ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. یکی از فرماندهان ارتش ایران میگوید اگر دمشق بخواهد، پدافند هوایی ارتش تمام قد به سوریه کمک خواهد کرد. به گفته مخالفان، ترکیه بار دیگر به شبه نظامیان کرد در سوریه حمله کرد. و دفتر سازمان ملل در افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان به بالاترین میزان در 7 سال اخیر رسیده است. یکی از فرماندهان نیروی هوایی ارتش اعلام کرد که اگر سوریه در زمینه پدافند هوایی از تهران درخواست کمک کند، ارتش ایران به گفته او تمام قد وارد سوریه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در این حال گفت که کمک‌های ایران به دولت بشار اسد تنها به مشاوره نظامی محدود می‌شوند. ایران از سوی غرب متهم است که به سوریه کمک مالی و نظامی می کند. قرارگاه پدافند هوایی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش ایران است و مسئولیت دفاع هوایی کشور از جمله رادارها و موشک‌های ضد هوایی بر عهده این نیرو قرار دارد. جنگ داخلی سوریه در پی سرکوب خشونتبار تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان بشار اسد آغاز شد. او که فرزند حافظ اسد، رئیس جمهوری سابق سوریه است، در 16 سال گذشته مقام ریاست جمهوری سوریه را در اختیار داشته است. گروهی از مخالفان آقای اسد خواستار کنارگیری او از قدرت و برپایی انتخابات آزاد در این کشور هستند. همزمان گروه‌های اسلامگرای تندرو نیز در سوریه به دنبال برپایی یک حکومت اسلامی‌اند. عربستان سعودی در ساعات پایانی روز شنبه تایید کرد که برای نبرد با گروه خلافت اسلامی به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه هواپیماهای جنگی فرستاده است. سرتیپ احمد الاسیری، مشاور وزیر دفاع عربستان، به تلویزیون العربیه گفت که این کشور مصمم است بر تلاش‌هایش برای جنگ با گروه خلافت اسلامی بیفزاید. او گفت که در این مرحله حضور نظامی عربستان در جنگ با گروه خلافت اسلامی به نیروهای هوایی محدود خواهد بود و فعلا نیروی زمینی ارسال نخواهد کرد. عربستان سعودی در هفته‌های اخیر حملات هوایی خود را به گروه داعش از سر گرفته است. این کار با استقبال آمریکا همراه شد. گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی کشورهای زیادی از جمله آمریکا، عربستان، ترکیه و ایران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. به گفته مخالفان سوری، ترکیه روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی با پرتاب موشک به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، گزارش داده که در جریان این حملات یک شبه نظامی کرد و یک شبه نظامی عرب کشته شدند. هنوز یگانهای مدافع خلق که گروه اصلی شبه نظامیان کرد سوریه است، این خبر را تایید نکرده است. ترکیه میگوید که یگانهای مدافع خلق به گروه پکاکا وابسته هستند و حملات اخیر در پاسخ به اقدامات تحریک‌آمیز آنان انجام شده است. یک نهاد وابسته به سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که در سال 2015 میلادی، سال گذشته، بیش از 3500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که بیشترین آمار تلفات در 7 سال اخیر است. دفتر سازمان ملل در افغانستان یا یوناما اعلام کرد که تلفات غیر نظامیان در این کشور در سال 2015 نسبت به سال پیشتر 7% افزایش یافته است. این دفتر از سال 2009 میلادی 7 سال پیش کار ثبت آمار غیر نظامیان را در افغانستان آغاز کرده و میگوید سال 2015 خونبارترین سال در این مدت بوده است. نیکولاس هیسوم، رئیس یوناما، این میزان از تلفات شهروندان غیر نظامی را غیر قابل قبول توصیف کرد. عمده این شهروندان در جریان درگیری‌های نیروهای دولتی با شبه نظامیان اسلامگرای طالبان کشته می‌شوند. اما به مونیخ بریم، شهری که در اون سومین روز از نشست امنیتی برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه در جریان هست. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، روی خط تلفن با ما همراست. هانا، آخرین خبرها چی هست تا این لحظه؟
بله، این کنفرانس که 52 دوره کنفرانس امنیتی مونیخ بود، ساعتی پیش به پایان رسید. سپیده، در این شهر و خیلی تلاش شد که صحبت همچنان از این باشه، همونطوری که کنفرانس آغاز شد از روز جمعه صحبت از این باشه که چون این کنفرانس ساعتی پس از دستیابی به یک توافق بر سر بحران سوریه آغاز شده بود، نقطه امیدی شاید باشه این توافق برای اینکه بتونند راه حلی بیابند برای پایان دادن به بحران سوریه و ادامه برقراری نوعی آتش بس و آغاز مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در سوریه. اما پیش از پایان این کنفرانس و سخنرانی‌هایی که انجام شد، وزیر دفاع اسرائیل صحبت‌هایی رو مطرح کرد، وزیر خارجه قطر، سناتور جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه از آمریکا، و این افراد مشخصاً در روز پایانی این کنفرانس صحبت‌هایی رو که مطرح کردن مبنی بر رویکردی منفی به توافقی بود که اینجا بر سر موضوع سوریه به دست آمد. در مجموع میشه گفت که سه روز کنفرانس، اگرچه که بر موضوعات دیگری از جمله مسئله بحران اوکراین و نقش روسیه در این بحران، مسئله پناهجویان، موضوع مشکلاتی که در قاره آفریقا وجود داره، اگرچه که بر همه اینها تمرکز شد، اما تمرکز اصلی و بیشتر صحبت‌ها پیرامون بحران سوریه بود و اینکه آیا پیشبرد یک روند صلح در این کشور ممکن هست یا خیر. این موضوع مطمئناً اونطور که به نظر میاد صحبت‌هایی که ما اینجا هم در پشت میکروفون هم در راهروهای هتل بایشهوف شنیدیم، همچنان با اما و اگرهای بسیاری روبروست. امروز همچنین رئیس کمیته مذاکره کننده سوری ریاض حجاب هم در اینجا سخنرانی کرد و یکی از نکاتی که مطرح کرد این بود که او امیدواره که یک روز و حتی یک روز آتش بس و یا ترک مخاصمه در سوریه رو شاهد باشه، اگرچه که بسیار تند درباره حکومت بشار اسد و متحدانش صحبت کرد.
حالا علاوه بر مواردی که مطرح کردی، به طور کلی در طول این سه روز چه صحبت‌هایی درباره ایران مطرح شد؟
بله، در این کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شرکت کرده بود. آقای ظریف مشخصا در سخنرانی که هم درباره مسئله هسته‌ای و توافق ایران و گروه 5+1 بود صحبت کرد، اما اون چیزی که خبرساز شد از صحبت‌هاش صحبت‌هایی بود که درباره روابط با عربستان سعودی کرد و گفت که ایران به این فکر می‌کنه که باید طرفین ایران و عربستان به این بیاندیشند که همدیگر رو حذف نکنند از معادلات منطقه‌ای و به این بیاندیشند که در سوریه منافع مشترک دارند و با هم کار بکنند، اگرچه که این صحبت‌ها با واکنش وزیر خارجه عربستان سعودی مواجه شد و او ایران رو متهم به اقدامات تفرقه افکنانه کرد در از جمله در منطقه خاورمیانه. همچنین مثلا سناتور جان مک‌کین امروز صحبت کرد درباره توافق هسته‌ای که با ایران به دست آمده و گفت که موافقان توافق بر این باور بودند که این توافق میتونه اون کسایی که آقای مک‌کین تندروها در ایران خون رو به حاشیه برونه، و به گفته آقای مک‌کین این اتفاق نیفتاده و ایران میخواد که فقط تسلط خودش رو بر منطقه خاورمیانه بیشتر کنه و قدرت بیشتری به دست بیاره.
بله، سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 12 روز بیشتر نمانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، اینجا در استودیوی رادیو فردا با ما همراست تا از آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه به ما بگه. احسان، خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه 25 بهمن اعلام کرد که فهرست جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری برای حوزه انتخاباتی تهران منتشر شده. این فهرست از چه نامزدهایی حمایت شده؟
تنها تفاوت اصلی این فهرست با فهرست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این هست که نام آقای هاشمی رفسنجانی در نهایت پس از کش و قوس‌ها و بحث‌های فراوان در فهرست جامعه روحانیت مبارز قرار گرفته و طبیعتاً این خیلی به لحاظ سیاسی میتونه مهم باشه، چرا که در روزهای گذشته برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز از جمله حسین ابراهیمی گفته بودند که نام آقای هاشمی رفسنجانی به سمت حذف شدن از این در حال حذف شدن از این فهرست هست و طبیعتاً این پیام رو میتونه داشته باشه که به هر حال جامعه روحانیت مبارز با وجود فشارهایی که به دلیل صحبت‌های آقای هاشمی در هفته‌های گذشته وجود داشته تصمیم گرفته که یک تصمیم مستقل رو داشته باشه. از سوی دیگه موضوع جمع‌آوری پوسترهای تبلیغاتی آقای هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته خیلی خبرساز بوده که امروز آقای محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه گفته که گویا یک وانت می‌خواسته تبلیغات انتخاباتی با محتوای خلاف قانون را توضیح کنه. اشاره تلویحی به اینه که پوسترهای تبلیغاتی آقای هاشمی رفسنجانی خلاف قانون بوده، اما استاندار تهران اعلام کرده که ماموران نیروی انتظامی آگاهی نداشتن که زمان تبلیغات انتخاباتی آغاز شده بوده.
خب شورای ائتلاف اصولگرایان استان قم از سه نام به محمد رضا آشتیانی، رضا امیرآبادی و مجتبی زنور در انتخابات مجلس دهم حمایت کرده. نامی هم از آقای علی لاریجانی برده نشده. حمایت این ائتلاف از این نامزدها در مقابل علی لاریجانی رئیس مجلس چه بازتاب‌هایی رو داشته تا الان؟
برخی از وبسایت‌های خبری این رو به معنای تلاش سپاه پاسداران و بخشی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی برای حذف آقای لاریجانی از ریاست مجلس آینده دونستن. از سوی دیگه وبسایت ها و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری اعلام کردند که محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم به آقای زنور تمایل داشته و تمایل نداشته که نام آقای لاریجانی در لیست جامعه مدرسین حوزه علمی قم باشه، ولی دفتر آقای یزدی این گزارش ها را تکذیب کرده و گفته که با وجود اینکه خود آقای یزدی در اون جلسه رأی‌گیری حضور نداشته، ولی از تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمی قم برای حمایت از آقای لاریجانی حمایت میکنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، اینجا در استودیو با ما همراه بود. حالا نوبت میرسه به شما و پیام‌های تلفنی که شما برای پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا برای ما و شنوندگان گذاشتید.
آقای رفسنجانی، جمهوریت نظام شما زمانی تضعیف شد که معنی جمهوریت رو به نفع نظام خودتان تغییر دادید. اسلامیت نظام زمانی تضعیف شد که مردم قرآن را به زبان فارسی فهمیدند.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
آیا تجربه 36 ساله گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستید؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رأی نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خوایم.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آخرین خبر این که وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یک شنبه اعلام کرد که از این پس سفارت سوئیس در تهران کارهای امور کنسولی این کشور را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عادل جبیر گفت که از این پس اقدامات لازم برای سفر زائران ایرانی که خواهان حضور در مراسم حج هستند نیز در سفارت سوئیس در تهران رسیدگی خواهد شد. او که در یک کنفرانس خبری در کنار همتای سوئیسی خود در ریاض سخن میگفت، افزود که پیشنهاد این کار از سوی دولت سوئیس ارائه شد و دولت عربستان نیز این پیشنهاد را پذیرفت. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان، شماری در تهران به سفارت این کشور حمله کردند و بخشی از اموال این کشور را از بین بردند. این رویداد موجب شد تا دیپلمات‌های عربستان ایران را ترک کنند و سفارت این کشور در تهران بسته شود. دولت عربستان نیز دیپلمات‌های ایرانی را از ریاض اخراج کرد.